حاصل مطلب این شد در تعریف علم اصول، در شاخصه اصولی بودن یک مسئله اینه که علم اصول کارش تنقیح تثبیت قضایایی است که اون قضایا در قیاس استنباط حکم شرعی کبرای قیاس قرار میگیره. حالا دقت بکنید، دو تا کلمه در این ادامه آورده که اون میطلبه توضیح بیشتری داده بشه. قیاسی که برپا میشه برای استنباط حکم شرعی به نحوه قابل تصوره. گاهی صغرا و کبرای او هیچ کدام ربطی به عقل نداره، عقلی نیست. گاهی احدهما عقلی، دیگری شرعی. گاهی هر دو مقدم صغرا و کبرا عقلی هست. اونجایی که هم صغرا هم کبرا عقلی هست، اصطلاحا بحث مستقلات عقلی هست که بخشی از مباحث عقلیه که در مقصد ثانی بحث میشه. اونجایی که کبرا عقلی صغرا غیر عقلی، اون بحث غیر مستقلات عقلی است که باز در ابتدای مقصد ثانی بحث میشه. گاهی هم هیچ کدوم از مقدمتین عقلی نیست. اینو بهش میگن قیاس شرعی، دلیل شرعی. در هر سه بخش کبراش به برکت علم اصول به دست میاد. در هر سه قسم مثالی زده شد تو متن، اقیم الصلاة صیغة و امر، صلی صیغة و امر. کبریاتی که ذمیمه میشه به این صغرا که عرض کردیم کبریات متعدده، صیغة الامر سه تا کبرا، صیغة الامر ظاهر فی الوجود، کل ظاهر حجت، ظواهر القرآن ایزن حجتون. این سه کبرا باید در اصول تثبیت بشه. البته اینا رو موقع استدلال مندک که در هم میکنیم. یک کبرا بیشتر نداریم، اونو زمینه میکنیم به اون صغرا، بگیم سله صیغة و امر، ظهور و صیغة الامر فی الوجوب حجتون، و نتیجه میگیم وجوب صلاح. اما خب قیاس مرکبه، کبراش خودش مرکب از سه قضیه است. این سه قضیه تو اصول باید اثبات بشه. اینو میگن دلیل شرعی، یعنی هیچ کدوم از مقدمتین عقلی نیست. گاهی احد المقدمتین، اما خب توجه کردید در همون قسم اول که قیاس شرعی است، دلیل شرعی است، حس و کبرا نیاز بود برای زمینه به اون صغرا. هر سر و علم اصول تثبیت میکنه. اینجا باید مبنا انتخاب بشه که آیا امر ظهور در وجود داره یا نداره، اصلا ظواهر حجتن یا نه، ظواهر قرآن آیا حجت یا نه، حرف اخباری چیه، بشنویم جواب بدیم یا تسلیم بشیم. اینا تو اصول بحث میشه. در بخش دوم وجوب و کل شیئن یلازم و وجوب و مقدمته، یک کبراست که باید تو اصول اثبات بشه، بحث غیر مستقلات، بحث مقدمه واجه. وجوب و کل شیئن یلازم و حرمت زده، این باید تو اصول اثبات بشه، بحث زد. البته صغریاتشو دیگه این کبریات، کبریات عقلی، صغریاتشو دیگه عقلی نیست، این که طی مسافت طریق است برای حج، اینا رو عقلن عقلی نمیگن، اصطلاح عرفی میگن. گاهی مقدمات صغرا شرعیه، وضو رو مثلا مقدمه قرار میده برای نماز، مقدمیت وضو برای نماز شرعیه، اما وجوبش عقلیه، وجوب شرعیش از طریق عقل اثبات میشه. اینا به تدریج معلوم میشه. وجوب کل شیئن یلازم وجوب مقدمته یلازم حرمت زده، یا حرمت و عبادتن یلازم و فساده ها، بحث دلالت نهی بر فساد. حرمت و معاملتن یلازم و فساده ها یا لا یلازم، اینا کبریاتی است که باید در اصول اثبات میشه. بعدم زمینه میشه به صغریات، این عبادت نهی داره پس فاسده، اون معامله نهی داره پس فاسده، و فسادها که اثبات میشه فسادهای شرعی، آیه نداره، روایت نداره، طریق عقله. عقل بعدها مفصل خواهیم گفت، عقل در برابر شرع نیست. عقل و نقل هر دو طریقن به شرع. ما گاهی وجوبها، حرمتها، صحتها، فسادها رو از طریق آیات و روایات به دست میاریم، گاهی از طریق عقل. از آیات، روایات، عقل همدوش مسیرن برای شرع. عقل در عرض نقل هر دو طریقا به شرع. اون کسی که عقل رو در برابر شرع ببینه اصلا تو وادی نیست، تو باغ نیست. عقل همدوش با نقل هر دو طریقا به شرع. اینو بعدها به تفصیل میاد، اینجا عناوینشه. عمل رو میگیم این مقدمه فلان عمل است که او واجبه، اگر عملی واجب بود با برهان اثبات میشه که وجوب شیء ملازمه و پیوند داره عقلا با وجوب مقدمش. از وجوب شرعی شیء وجوب شرعی مقدمش رو در بیاریم، وجوب مقدمش دیگه آیه نمیخواد، روایت نمیخواد، عقل چه دلیل. باز این کبرا رو باید در اصول اثبات کنیم، آیا ملازمه هست واقعا، آیا پیوند وجودی هست بین وجوب شیعی و وجوب مقدمش، وجوب شیعی حرمت زدش. این پیونده ها باید اثبات بشه با برهان یا ابطال بشه. که دیگه نتونیم این قضایی ها رو تو قیاس استنباط به کار بده. اگر افکار شد گاهی قیاسی تشکیل میشه برای اثبات حکم شرعی، هر دو مقدمش عقلیه که بهش من مستقل عقلی کالا، اینا مثالاش دقیقه انشالله در جای خودش. در هر سه بخش راهی برای استخراج احکام شرعی نبود الا قیاس منطقی، اونم قیاسی که مقدمات او از یقینیات باشه بشه برهان. و مقدمه اساسی این برهان که کبرا در هر یک از سه قسم دلیل و قیاس که اقامه میشه برای اثبات حکم شرعی، در هر یک از سه قسم کبرا به وسیله یک اصول تأمین میشه. حالا اینجا مثال ساده ای زد، مثال از قبیل قسم اول از این سه قسم زد. خب اقیم الصلاة رو داریم، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا رو داریم، باید کبریاتی رو به اینها ضمیمه کنیم. ظهور الامر فی الوجوب، حجیت و ظهور کلام، حجیت و ظواهر القرآن بالخصوص، اینا رو باید برهانی کنیم بذاریم رو اون آیه بتونیم از استفاده کنیم. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این از قرآن میگیریم. الجملة الخبریه تدل علی الوجوب ظاهرت فی الوجوب، اینو باید تو اصول اثبات کنیم. حجیت و ظواهر باز باید تو اصول اثبات بشه، حجیت و ظواهر کتاب قرآن این باید تو اصول اثبات بشه. این سه کبرا که اثبات بشه، اون صغرا رو که از آیه گرفتید، هذه جملة خبریه ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا جملة خبریه، اون کبریات هم بستنی میکنید و نتیجه بگید. اما اون کبریات به عهده اصوله. تازه این قیاس ساده شه، این قیاسیست که مقدمته اینش هیچ کدوم عقلی نیست. باهی احتل مقدمته خبرای بناس اثبات بشه عقلیه، باهی علاوه بر خبرا صغراش هم عقلیه، که این میشه مباعث عقلیه که خودش دو بخش شد، مستقلات غیر مستقلات. عبارت ببینید، فاذا علم الفقیه من هذا العلم، اگر فقیه عالم شد یعنی قاطع شد، چون باید به قصد برسه اگر نه برهان نمیشه، اگر قاطع شد به این معنا که ان صيغه الامر ظاهره في الوجوب، یک دو و ان ظهور القران حجت، باقی ظهور هست اما خب ظهور بعدا خواهید بود مفید ظنه، ظن به چه معیار حجته؟ اساسا ظواهر به چه معیار حجتن؟ اخباریین ظواهر رو حجت میدونن، ظواهر قرآن رو نه. اینو باید به تفصیل بحث، حجیت و ظن باید دلیل قطعی برش قائم بشه. اخباریین میگن ما دلیل قطعی بر حجت ظواهر داریم اما در قلمرو غیر قرآن، اونو باید جواب شد. اون وقت استطاع این کبریات دوگانه یا سگانه رو زمینه میکنه بغن اقیم الصلاة، اون وقت میتواند استنباط کند از این آیه کریمه مذکوره این که صلاة واجب است. و ها کذا، حالا این مثالی زده شد قیاس استنباط شرعی. و گاهی قیاس، قیاس عقلی، هم صغرا هم کبراش عقلیه در بحث مستقلات. گاهی فقط کبراش عقلیه، صغراش نه، در بحث غیر مستقل دادن، بحث مقدمه واجب، بحث زد، بحث دلالت نه علی الفساد و مباحث اجزاء و اینها. در اونجاها هم همینجوره، اونجا هم کبراش رو باید اصول تثبیت کنه و ها قضا همچنین است در هر حکم شرعی. حکم شرعی مستفاد از هر دلیل شرعی یا دلیل عقلی. این خودش اشاره داره به انواع سگانه قیاسی که ممکنه سرپا بشه برای استنباط حکم شرعی. دلیل مراد برهان قیاس در هر حکم شرعی مستفاد از هر قیاسی که مقدمتین شرعی هم غیر عقلی هم به اصطلاح یا عقلی. عقلی البته دو قسم میشه، هر دو مقدمه گاه عقلیه، بحث مستقلات. گاه یکی از مقدمتین عقلی کبرا، بحث غیر مستقلات. در هر حکمی لابد ان یتوقف استنباط اون حکم از دلیل متوقف باشد بر یک مسئله یا بیش از یک مسئله، نوعاً متوقف بر بیش از یک مسئله از مسائل این علم. شما ببینید در مباحث ملازمات عقلیه، چون دیگه نوعاً المجاز رو خوندید متوجه هست چی میگین، در بحث مقدمه واجب، در بحث زد، در بحث دلالت النهی علی الفساد، شما باید دو بار جون بکنید و به نتیجه برسید تا بتونید استفاده کنید از اون چه که در این فن میگذره. یک بار باید اثبات کنید با برهان که بین وجوب شرعی یک عمل و وجوب مقدمه، وجوب شرعی مقدمش، وجوب شرعی پیونده. اینو باید برهانی کنید، اونجوری که تو علوم طبیعی در آزمایشگاه ها با تجربه و حس اثبات میکنن که بین فلان قضا مثلا و فلان مرض تلازمه، فلان دارو و فلان رفع فلان مرض تلازمه. برای همون وزان از طریق عقلی باید در اصول اثبات بشه که واجب شدن یک عملی از طرف شارع پیوند داره با وجوب شرعی مقدمش. این پیوند باید برهانی بشه، اثبات بشه. اگر این پیوند رو بتونید اثبات کنید با برهان عقلی، بهرن دیگه وقتی یک روایتی قائم شد بر وجوب عملی، شما دیگه برای وجوب مقدمش روایت نمیخواید، برای حرمت ضدش روایت نمیخواید. اگر تلازم بین وجوب شی و حرمت ضدش رو اثبات کنید، پیوند رو اثبات کنید. چون آدم وقتی ملازمه رو بدونه، ملزوم رو بدونه، لازم رو قطعا میدونه. شما که تلازم آتش با حرارت رو میدونید، وقتی علم به آتش پیدا کنید، علم به حرارت هم دارید دیگه، او اثبات نمیخواد جداگانه. یک بار باید این کار بشه، یعنی ملازمات هست و نیستش معلوم بشه، آیا تلازم هست یا نیست. یک بار بعد از این که این کار شد، تازه باید و به نتیجه رسیدید که ملازمه هست، تازه یک بحث جدید شروع میشه. آیا حکم شرعی مستکشف از طریق عقلی، الان طریق عقلی پیدا شد دیگه، فرض اینه با برهان ملازمه رو اثبات کردیم، وقتی ملازمه رو اثبات کردیم ملزوم رو که داشتی دلیل داری بر وجوب تطهیر مسجد، دیگه از راه همین دلیل شما لازم رو که بطلان که حرمت صلاح باشه، بطلان صلاح باشه تشم باید که نماز بخوای نماز باطل، وجوب مقدمه رو کشف بکنید، تازه باید این مطلب رو اثبات کنید آیا حکم شرعی مستکشف از طریق عقلی اعتبار داره؟ اخباریین میگن نه، اخباری ادله محکمی میاره که حکم شرعی اگر از طریق عقلی کشف شد ترتیب اثر نمیخواد، ادهی میگن اصلا کشف نمیشه، ادهی میگن کشف میشه ترتیب اثر نمیخواد، باز باید جواب اونا رو بدیم. حجت نیست، ازش تعبیر میکنن به عدم حجیت عقل. دو مرحله خونه باید تو اصول باشه، جای دیگه این کارا انجام نمیشه. هم وجود ملازمه هم حجیت ملازمه، وجود غیر از حجیت. نظام فهمت متوقف است اثبات استنباطش از دلیل بر یک مسئله یا بیشتر از مسائل این علم، نوعا متوقف بر بیشتره. الان همین مثال رو دیدید، از اقیم الصلات بخواید وجوب نماز درد بیارید باید سه تا کبرا رو در اصول اثبات، وگرنه به راحتی قرآن کنار گذاشته میشه. چون اون سه مقدمه تا اثبات نشه شما به قطع نرسیدید، مثلا نه همش تخیله، باید به قطع برسید. بله با دو جمله ترتیب میکنه، میگن قرآن که خب زنی و دلاله است، روایات هم که هم زنی و دلاله و هم زنی و سنده، به چی داری که ما احکام الله اثبات میکنیم؟ اصوله که میشه ضامن بقای کتاب و سنت در صحنه زندگی. یعنی با برهان اثبات میکنه که خبر ولو واحد، ظواهر ولو مفید زن، با برهان قطعی ثابت میکنه که این زنون باید تبعیت میشه. بالاخره مطلب رو بر میگردونه به یقینیات. در همین مثالی زده شد سه تا مقدمه رو از اصول باید زمینه کنید به اون آیه تا بتونید استفاده کنید. در بحث مباحث عقلیه بالاخره از دو حال خارج نیست، شما حکم شرعی رو از نقل در میارید یا از عقل در میارید. از نقل میخواید در بیارید، تازه اگر از آیه قرآن بخواید در بیارید باید سه مقدمه بذارید روش. اگر بخواید از روایات در بیارید باید 4-5 مقدمه رو تو اصول اثبات کنید تا بتونید روایات در بیارید، چون اونجا بحث سند هم مطرحه. اگر بخواید از طریق نقل حکم کشف کنید از کردیم لااقل دو مقدمه، لااقل در بحث غیر مستقلا دو مقدمه، وجود ملازمات باید برهانی بشه. در بحث مقدمه واجب، بحث زد، بحث اجزا، بحث دلالت نهی علی الفساد، ما مثل آزمایشگاه که در طبیعیات ملازمات رو در امور طبیعی کشف و اثبات میکنه، در اصول باید روابط و ملازمات بین احکام الله رو با برهان اثبات کنیم. که اگر یک حکم شرعی به اثبات رسید، از راه ملازمات ممکنه چندین حکم دیگه بدون نیاز به آیه و روایت اثبات بشه. قطعی. لذا هم باید ملازمات وجودشون برهانی بشه، هم بعد از اثبات هست و وجودشون باید ارزششون و به تعبیر دیگه لابدیت ترتیب اثر بر حکم شرعی مستکشف از اون طریق، اینا باید اثبات بشه، جواب اخباریین باید داده بشه. اینا همه به عهده اصول. لذا تا فن اصول، تا مبانی در اصول خوب تنقیح و قطعی نشه، نه نقل و نه عقل ضامن بقا نداره. راه اثبات احکام الله هم که نقل و عقله، راه وصول به شریعت وحی و عقل، که باز البته در خود این دو هم وحی به برکت عقل میاد تو صحنه، اما با چراغ عقل وحیه. اینو بعدها به خوبی ملموس میشه تو بحث مستقلات عقلیه، بحث خسنقوب عقلی. اگر خوب با بحث ها تا کنید، خوب پیش برید، نگذارید جای مجمل بمونه، بها بدید، همین اصول مزفر کفایت میکنه که انسان رو در کلام و در فقه قدری مایه بده که به راحتی شما بتونید 90% 95% شبهات رو جواب بدید. مجموعه اش اگر خوب کار کنید، هم وقت مباحث عقلیه و مباحث الفاظ، مباحث حجت، حتی مبحث الحکم واقعی و ظاهری و دلیل اجتهادی و فقاهتی، بحث جدیدی مطرحه، خوب دقت بکنید. جواب یک اشکالی است که بر تعریف علم اصول وارد شده. مرحوم آخوند کفایه اشکال میکنه برای این تعریف برای علم اصول، که تعریف مشهور اصولیینه، تعریف مال مرحوم مظفر نیست که بگید آخوند قبل از ایشون بوده، تعریف مال مشهور اصولیینه. مرحوم آخوند اشکال میکنه که این تعریف جامعه مباحث علم اصول نیست، تعریف باید جامع و مانع باشه. شکی نیست که قسمت وسیعی از مباحث علم اصول مباحث اصول عملیه است. رسائل شیخ انصاری رو ببینید، دو سوم راجع به اصول عملیه است. و اصول عملیه آشنا هستید در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرن. چرا؟ چون ما اساسا کی میریم سراغ اصل؟ وقتی که حکم واقعی رو نمیتونیم به دست بیاریم، وقتی که حکم الله رو نمیتونیم به دست بیاریم، برای سراغ اصل. اصل عملی وظیفه عملیه رو ما رو مشخص میکنه، نه حکم الله رو. به ما میگه حالا اینجوری انجام بده، به حکم کار نداشته باش، به حکم نمیرسی. اصول عملی همشون استصحاب، براءت، احتیاط. در ظرف شک و جهل به حکم اجرا میشه و اساساً اجرای اصل عملی همان اعتراف به عدم وصول به حکم شرعی، همان اجرای اصلاً یعنی نمیدونم حکم چیه. خب اینا چجور تو اون تعریف میگنجه؟ علم بحث میکنه در قواعدی که تقع و در طریق استنباط حکم شرعی، نکه در طریق استنباط قرار نمیگیره. با اینکه حجم وسیعی از مباحث و متون اصولی اونا هم لذا خود مرحوم آخوند تعریف رو تغییر داده، یکی دو کلمه اضافه کرده به تعریف، فرموده صناعتون. تعبیر مرحوم آخوند اینه در تعریف اصول، فرموده صناعتون یعرف به هم القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط. خیلی تعابیر دقیق، يمكن ان تقع، يمكن ان تقع همون است که دیروز میگفتیم كل ما قيل او يمكن ان يقال، برای اینکه اون مباحثی هم که احیانا ما قبول نداریم در طریق استنباط قرار بگیره، اونا داخل علم اصول بشه، بالاخره کسانی هستن که قائل به اونا. صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان يقع في طريق الاستنباط. بعد اضافه میکنه ام او التي ينتهي اليه یا ينتهى اليه في مقام العمل. این ما بعد او رو آورده برای اینکه اصول اولیه رو تو تعریف داخل کنه. صناعتون یعرف بها قواعدی که یقع در طریق استنباط، یا قواعدی که منتهی به اون قواعد میشود شخص مکلف در مقام عمل، منتهی به حکم شرعی نمیشه، حکم استنباط نمیشه، خب در مقام عمل به اونا منتهی میشید، بالاخره از تحیر عملی در بیایی، از تحیر علمی در نمیایی. اصل عملی ما را از تحیر و شک در حکم در نمیاره. نهایت اینه که به ما میگه حالا اینجور رفتار، حکم چیه؟ میگه کار نداشته باش، فعلا نمیدونی. این اعتراف به جهل به خود، این اشکال مرحوم آخوند ترک کرده، این بحث رو ترک کرده مرحوم مظفر و دیگران، برای که این اشکال مرحوم آخوند رو جواب بدن. نه نیازی به این زمینه شما آوردید به تعریف اضافه کردید، نیازی به اونی. همون کلمه الحکم که در تعریف آمده بود، علم یبحث فیه عن قواعد تقع به طریق استنباط حکم شرعی، اون حکم رو ما تقسیم میکنیم به دو قسم، حکم واقعی، حکم ظاهری. اصول عملیه در طریق استنباط حکم ظاهری قرار می گیرن، از تعریف جامع. حالا باید متمرکز بشید سر اینکه حکم واقعی، حکم ظاهری، چیه و اصل عملی چجور حکم ظاهری رو اثبات میکنه. خوب دقت بکنید، این از اسمشون هم پیداست، حکم واقعی حکم ظاهری که مرحوم شیخ انصاری به حکم ظاهری حکم واقعی ثانوی بهش میگه، یه اسم برام براش آورده، حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی، کالا باش میگم حکم ظاهری. ببینید در مواجهه با هر یک از افعال، چون توجه دارید احکام متعلق به افعاله، در مواجهه با هر یک از افعال، اکل لحم خرگوش مثلا، شما اگر موضوع رو خود این عمل در نظر بگیرید، خودش معلوم میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه چیزی به زمینه نکنید. اکل لحم خرگوش به حسب الواقع، یعنی با قطع نظر از ما و دانستن ما و ندانستن ما، و اصلا ما هم نباشیم، وجود نداشته باشیم، یک حکمی داره عند الله، اون اصلا حکم واقعی، حکم ثابت للعمل به ما هو یعنی با قطع نظر از بود و نبود ما، علم و جهل ما، این من حکم واقعی. اما یه وقت اکل لحم ارنب خرگوش به ما خوبه بهش نگاه نمی کنیم، رنگ بهش میدیم، اصل لحم ارنب در ظرفی که ما نتوانستیم به حکم واقعیش برسیم، اصل لحم مشکوک حکم حل واقعی، الاکل کذا حرامون، مثلا اکل و لحم الارنب حرامون یا حلالون، حلالون حرامون موضوعش چیه؟ خود اکله، اکل و لحم الارنب. اما اگر یک کلمه اضافه کنید به موضوع، اکل و لحم الارنب المشکوک و حکمه الواقعی، این موضوع حکمش چیه؟ حکمی که در چنین ظرفی ثابت میشه، اینو بشمن حکم ظاهری. خوب دقت کنید، حکم ظاهری موضوعش همون موضوع حکم واقعیه به زمینه شک در حکم واقعی اون موضوع. یه وقت میگید اکل و لحم الارنب، به ما هو اکل و لحم الارنب حکمشی، هر حکمی برای این ثابت بشه اون من حکم واقعی، ممکنه ما برسیم به اون، ممکنه نرسیم در ظرف عدم وصول. اگر یک حکمی برای این موضوع با این خصوصیت که انه مشکوک کنه حکم واقعی ثابت بشه، اینو بشمار حکم ظاهری. مرحوم شیخ انصاری میگه حکم واقعی ثانوی، ثانوی یعنی در درجه دو، در درجه اول موضوع قید نخورده، در درجه دو قید خورده، اینو بشمار حکم ثانوی. اصول عملیه در راستای استنباط حکم ظاهری هست، هنوز در راستای حکم واقعی نیست. شما وقتی برائت جاری میکنید حکم واقعی رو البته نمیدونید، اما حکم ظاهری معلوم میشه، جواز اصل لحم ارنب به حسب واقع عند الله ممکن است حرمت داشته باشه. ما نرسیدیم به اون، گشتیم در بین منابع، وضعیت معلوم نشده، وظیفه مونه که رجوع کنیم به براعت. براعت جواز اثبات میکنه، این جواز میشه ظاهری، میشه واقعی ثانوی. ازا فرمودیم نیازی به زمینه نیست، اصول عملیه هم در طریق استنباط حکم ظاهری قرار میگیرن. حکم دو قسم، واقعی ثانوی. و ادله داله بر حکم واقعی که روایات آیات اجماع عقل، اینا من ادله اجتهادی. حالا چرا به این اسم گذاری شده بعدا میگیم. به ادله‌ای که در راستای استنباط حکم ظاهری ازشون استفاده میشه میگن ادله فقاهتی و اصل عملی. دلیل فقاهتی، دلیل اجتهادی اصطلاحیه که مرحوم وحید بهبهانی این اصطلاح رو وضع کرده، بعدن هم دیگه استفاده کردن. و یک نکته هم در این تسمیه ها هست که بعد میگیم. وقت تعریف دیگه میشه جامع. مباحث علم اصول حتی بحث اصول عملیش هم در تعریف همه می گنجن. علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها در طریق استنباط حکم شرعی، منتها بعضها تقع فی طریق استنباط حکم شرعی واقعی، بعضها تقع در طریق استنباط حکم شرعی ظاهری که اصول عملیه هم. عبارت ببینید، ثم لا یقوام ان الحکم الشرعی الذي جاء ذكره في تعریف السابق على نحوه عبارت بعد شد.